همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بخش اول کلام بحث راجع به این بود که انسان طبع اولیش که به سمت منفی هست به هر جهت، به سمت پایینه. ان الانسان خلق هلوعا و اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. البته بعضیا طبعشون رو عوض میکنن، یعنی کار میکنن رو طبعشون، کار میکنن طبعشون عوض میشه، میشه الا المصلین، مگر نمازگزاران. این نمازگزاران رو داشتیم توضیح میدادیم، یعنی آیه داشت توضیح میداد که یک فرهنگی به نام فرهنگ نمازگزاری. پارامترهای مختلفی رو که سوره مبارکه معارج بیان شد گفتیم، رسیدیم به این قسمتش. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، کسایی که برای اماناتشون و عهدشون اینا راعونن، یعنی مراعات میکنن. من اینجا چند تا نکته رو باید همینجوری تو پرانتز بگم. یکی این که اون چیزی که تو علم اخلاق مطرحه ملکات اخلاقیه، نه این که کسی یک باره یه هوسی بهش دست بده یه کاری میکنه. چرا اینو گفتم؟ به خاطر کلمه راعون. راعون که یک اسمیه در حقیقت. اینو بدونید تو عربی اگر اسم باشه خیلی فرق داره تا اینکه فعل باشه. وقتی که اسم یعنی چی؟ یعنی یک ثبوت و دوامی روی این کارش وجود داره. مثلا یه نفر بگن علمه، خب علمه یه میدونه، یعنی بگن عالم فرق داره. عالم یعنی یک نوع ثبوت و دوامی روش هست. گاهی اوقات فعلهای مضارع باز دوره یه مرتبه پایین تر همین جوری هن، یعنی یک استمراری توش هست. یک اصل اخلاقی وجود داره و اون است که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من، به نام اصل اخلاقی مداومت. یعنی چی؟ ما به آدم ها میگیم، به خودمون میگیم، قرآن میخونیم، روایت میخونیم، همش داره حرف از این میگذنه که یه کاری رو مداوم با دوام و ثبوت انجام بدین. خب این چه راهی داره؟ راهش چیه که من یه کاری رو بکنم با دوام و ثبوت؟ این است که یه کار کمی رو، اندکی رو بذارم تو برنامه، ولی اینو با مداومن انجام بدم. جوگیری موقوف تو کار اخلاقی. یه موقع از راجع به قرآن و قرآن خوندن و همه این چیزا هی بحث میشه، طرف یهو یه عزمی با خودش میکنه روزی نیم جز قرآن میخونم. پس حالا که اینجوریه، خب این یعنی که گند زدی. شما این هیجانی نشو، بگو روزی دو صفحه قرآن میخونم. ولی این روزی دو صفحه قرآن رو میخونم و یه سال میخونم، سرم برم میخونم دو صفحه قرآنم رو میخونم، این به مراتب سخت‌تره این کار. یعنی دو صفحه قرآن خوندن در طول سال به مراتب سخت‌تر از اینه که شما نیم جز بخواید قرآن بخونید روزانه دو سه روز. اون کافی آدم جوگیر بشه توی چی کاری، جوگیر بشه انجام میده، چند روز، سه روز، چهار روز، و این اثر اخلاقی واقعا نداره. اثر اخلاقی تو دوام و ثبوته. برای همین است که در روایت حضرت امیر همین روایتی بود که من خوندم، قلیلون به کار کم، مدومون علی، که روش با دوام دارید این کار رو انجام میدید، خیر من کثیرن مملول من، از یه کار خیلی زیاد ملال آور. کار کمی رو در دستور کار بذارید، این میسازه، این تربیت میکنن. لذا قرآن وقتی میگه والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، یعنی کسایی این که بناشون اصلا بر اینه، بناشون بر اینه که اگر عهد میبندن عهدشون رو مراعات میکنن. در روایت هست میگن که گول نماز روزه کسی رو نخور. این گول نماز روزه کسی رو نخور، نه این که نماز روزه چیز بی خودیه یا با بی خیال، منظور اصلا اینجور روایت این نیست. بس این است که اگر دیدی یه نفر نماز روزه آنچنانی مثلا داره ولی عهدی نداره، یه دو چیزی نداره، گفتن نماز روزه و اینا گاهی آقا درو بما اگه ترک بکنه رو بما ترکه و استوحشه، لو ترکه و استوحشه، گاهی آقا نخونه خوش به وحشت میفته لذا میخونه. گفتن کسی رو میخوای تو سنجه تقوا بذاری، ببین چقدر عهد حالیشه، به صدق الحدیث و اداء الامانه. ببین صدق حدیثش چیه، اداء امانتش چیه. عرض کردم این برای ضعیف کردن نماز نیست، این یعنی این که اگه دیدید کسایی دارن او چه نماز روزه ای فلان اینا ولی عهدش رو عمل نمیکنه، امانت حالیش نیست، راست نمیگه، این معلومه چیزی دستش نیست. امام صادق به یکی از اصحابشون میگن که برو ببین، بررسی بکن، ببین چرا اینقدر امیرالمومنین پیش پیغمبر عزیز کرده شده، اینو برو بررسی کن. و خودشون جواب میدن، میگن نیست الا به صدق الحدیث و اداء الامانه، نیست مگر به خاطر راستگویی و اداء امانت امیرالمومنین علیه السلام. این نکته. پس این مداومت. نکته دوم، ببینید ما یه سری مشتری عجیب غریب داریم، میان با آدم میگن که حاج آقا، همین مثلا امشب بزرگ یکی ما گفت حاج آقا یه ذکر ندارید ترکیبی از جریان امام حسین رو وصل بکنه به مثلا حضرت صاحب، دارین تو چیز مثلا؟ حالا این خواش، حالا یکی میگه حاج آقا ذکر نداری برای جا پارک؟ جدی هم میگفتن مثلا دیگه واقعا خدا رو بهانه هر چیزی ممکنه طرف کنه. گفتم بابا بی خیال. ببینید عزیزان من، برادران و خواهران عزیز، خدا صحنه‌های رشد ما رو در همین امور عادی ما قرار داده. بزرگترین صحنه‌های رشد ما در همین امور عادی ماست، ارتباطمون با رفیق، ارتباطمون با همسر، ارتباطمون با همکار، ارتباطمون با استاد، ارتباطمون با شاگرد. کسی اگه صحنه رشد برای خودش میخواد، فکر نکنید خدا تو این فضاها رشد نذاشته، حالا اینا رو که بی خیال، بیا یه چیز عجیب غریب بگو که یه چیز عجیب غریب ببینیم تش در میاد، یه شهودی، مکاشفه ای. ما هیچ وظیفه راجع به شهود مکاشفه نداریم، هیچ امر به این معنی هم نداریم، ولی امر به رشد خودمون داریم. ما باید رشد کنیم، ما دستور داریم باید رشد کنیم ما. ولی حالا شهود شد، شد، نشدم نشد. حالا امر به شهود نداریم که بیاید شهود کنید مثلا. چرا یه شهود قلبه اون چرا؟ ولی حالا کشف و شهودهای برزخی و این چیزا رو عرض کردم. اینو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه بابا اون چیزی که طبع آدم رو عوض میکنه همین احداث. قرار میذاری ساعت فلان، اصلا کشک هم حساب نمیکنی اون قرار رو. خب این عقب میری، با همین عقب میری. فکر نکن با یه چیز عجیب غریبی عقب میره آدم. این عهدها عهد تو اخوت باشه، این عهد عهد بین امام امت و امت باشه، این عهد عهد بین زن و شوهر باشه. عهدهای مختلفی انسان داره که باید عهداشو مراعات کنه. این عهد و اخوت هم که بودم، منظورم عقد و اخوت نیست لزومن، همون عقد و اخوت در عید قدیر فلاینا که میخونن، اون که حالا منم نمیدونم اصلا برای چی میخونن، ولی مضمون درستی هم گاهی اوقات نداره، چون که تو مضمونش داره که مثلا من تمام وظایفم رو از تو برداشتم الا زیاد. مثلا اینکه یه زن و شوهر با هم دیگه عقد بخونن، بعدش میگن که آقا ما به هم هیچ کاری نداریم دیگه، مثلا محتوای عقد اینه که ما با هم کاری نداریم. یعنی چی من مسئولیت رو از گردن خودم ساقط کردم نسبت به شما؟ من مسئولیت دارم نسبت به شما، شما به من مسئولیت دارید. برادران دینی نسبت به هم یه مسئولیت دارن. این چی من مسئولیت رو سلب کردم خودم؟ منظورم عقد و اخوت نیست، این عهد و اخوته. یه پیمانهای ما کلن به عنوان پیمانهای برادری که انا و علی یون ابا و حاضر الامه، این پیمانها رو ما نسبت به هم دیگه داریم. این عهده، عهد شخص با همسرش. بابا حضرت موسی میدونید کی پیغمبر شد؟ تو چه راهی پیغمبر شد؟ داشت میرفت، سردشون بود، یا آتشم از اون دور دید، رفت خانواده داری بکنه، زنداری کنه. و قال لأهلهم کتم انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها بخبرن او جذوت من النار لعلکم تسقلون. اینا رو گذاشت که برم یه خورده چیزا اینا بیارم گرم شیم. رفت پیغمبر شد. مثلا باورش نمیشه، تو راه زنداری، تو راه خانواده داری، تو راه رسیدگی به پدر مادر، طرف چیز گیرش میاد. ما سه تا میثاق داریم که قرآن به نام میثاق غلیظ ازش یاد کرده. سه تا میثاق. یک، میثاقی که خدا از پیغمبران گرفته. دو، میثاقی است که امت با امام خودش میبنده. سه، میثاقی است که زن از شوهر گرفته. عجیب نیست؟ میگه و کیف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا غليظا. اگه این ور سر رشته رو داده به دست مرد بحث طلاق رو، از اون ور گفته حواستو جمع کن، زن از تو یک پیمان محکم گرفته، میثاق غلیظ گرفته. و اخذنا منكم ميثاقا غليظا، نه حرف قرآنه، حرف من نیست. نگفته و اخذ تو منهن نمیثاقا غلیظا، برعکسش نیست، این طرفیشه. زنا از مردها پیمان گرفتن، پیمان محکم. همین خوش اخلاقی، خوش برخوردی تو خانواده چجوری آدم باشه، اینا بندگان خدا بهترین صحنه های رشد همیناست، بهترین صحنه های عقب رفتن هم همیناست. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق علی آقای پهلوانی که سیر و سلوک علامه طباطبایی از طریق ایشون ادامه پیدا کرده، استاد آقای تحریری و اینها. حفظه الله که الان تهران تشریف آوردن دیگه. ایشون میگفتن که از قول استادشون آشهالی های پهلوانی فرمودند که ما یه موقع دعوایی مثلا تو خونه کردیم، حالا دعوای شبیه دعوای ما حساب نکنه، مثلا ما به عنوان مشاور گاهی اوقات دعوایی را اصلا شاهدیم که عجیب غریبه، در حد پرت کردن چاقو و مثلا از این چیزا به هم. نه منظور اینا نی، همون دعواهای خودشون در سطح خودشون. گفت در عالم معنا با من گفتن 20 سال عقب رفتی. گر نه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ از یه چیزایی داریم میخوریم برادر من، همین هست. یه پیمان محکم زن گرفته از مرد، مرد رو ولی قرار داده، زن رو تحت ولایت قرار داده، او رو ضعیف قرار داده برای مرد، او خودش رو در اختیار مرد میگذاره. از تو همینا رشد در بیار برادر من. در قدم به قدم کارهای معمولی که داری میکنی تو همینا رشد در بیار. در رسیدگی به والدینت در اینا رشد در بیار. در اینی که والدینت شما نسبت به شما خیلی خلاصه خوشنود باشن تو همینا رشد در بیار. علامه جعفری رحمت الله علیه ایشون دانشگاه می اومد، دانشگاه شریف، ما هم اونجا بودیم، ایشون می اومد، یه ارتباطه که هم با هم دیگه داشتیم به دلیل اینکه یه کمی مثلا ما صدامون خوب بود، ایشون خیلی خوشش می اومد و اینا، یه ارتباطی داشتیم ایشون. چند تا داستان شخصی دارم مثلا با ایشون، بعضی هاشون می گفتن به خلاص خانوادهشون می گفتن اینا رو بگید که من یه جایی نوشته بشه. حالا این داستانی میگم داستان شخصی نیست، این چیزی که ایشون خودشون فرمودن. ایشون میگفتن که من یه موقعی با خانمم دعوام شد، وسط دعوا یهویی به خودم گفتم که همون لهجه آذری هم تر ممتقی، آخه ما انسانی. گفت یهوی عقب کشیدم، دعوا رو تموم کردم. ایشون میگفت یه سری از مکاشفات من بعد از اون صحنه اتفاق افتاد. کسی یهوی وسط اینم ملاک داره، یه ملاک دینی داره، این ملاک دینی رو میخوای دقت کنی ملاکش اینه، ملاک دستت باشه. ما داریم افضل الاعمال احمزها، افضل اعمال سخت‌ترینشه. یعنی چی؟ یعنی کارهای سخت رو وجود آدم تأثیرش خیلی بالاست. خب حالا شما به من بگو اینم یه سجده نیم ساعته سخت‌تره یا توی دعوا با خانمت یه ترمزو بکشی؟ کدوم؟ بله؟ هم یه دعوا ترمزو. پس بدون اثر این که توی دعوا شما ترمزو بکشی از یه سجده نیم ساعته بالاتره. این افضل الاعماله چون سخت‌تره و اثرش رو روح آدم بیشتره. وسط یه دعوا با یه کسی، با یه همکاری، با یه چیزی یهو ترمز رو بکشی، این اثری که روی آدم میذاره از یه نماز جعفر طیار بیشتره، از یه عبادت نیم ساعته بیشتره. اینا رو حواستون. صحنه رشد و علکی توی های هویا پیدا همین جاست، همین جا. این عهد شخص با همسرش این عهد رو درست رعایت نمیکنه، بعد میخواد هزاری بره عهد با امام امت رعایت بکنه. با چی؟ بابا سوره نور رو ببینید، الان وقت مطالعه و باز کردن این بحث نیست. سوره نور رو ببینید، اصلا وقتی که امام رو رابطش رو با امت و ولایت رو میخواد ترسیم بکنه، اول میاد تو خانواده ترسیم میکنه، بعد میبره تو میگه اول پایش اینجاست، پایش رو درست بذار بعدن. این آیه رو اگه شما آیه 19 سوره مبارکه نساء رو که من میخونم اگه بلد نباشید بعید میدونم کسی بتونه آخرشو بگه. میگه یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. تا اینجاش کاری نداریم، یعنی که زن رو تحت فشار قرار ندید که ارثشو ببخشه. خب حالا این تیکش، و عاشروهن بالمعروف، با معروف و خوبی، خوبی باشون برخورد کنید و معاشرت کنید. خب فاین کرهتموهن، بالاخره یه موقع ممکنه این نفر زنش بدش بیاد، فاین کرهتموهن، اگر از زنتون بدتون اومد بفرمایید ببینن تشیه. ما یه جا گفتیم، یکی گفت فقتلوهن، گفتیم بابا دیگه اینقدر مثلا خشن، مثلا حالا فتلقوهن نه ممکنه برسه یکی بگه مثلا این یه فقتلوهن داره. فاین کرهتموهن فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. مثلا باورتون میشه این تایی آیت بهتون اومد و خیلی ممکنه چیز بعدشون بیاد، خدا خیر کثیر گذاشته تو این تحملا، تو این تحملا خدا خیر کثیر گذاشته. این خیر کثیر چیه؟ خیلی وقتا صحنه رشد شماست. خیر کثیر ممکنه یه اولاد صالحی یهویی از این وسط خارج بشه که نسلا بعد نسلا جیلا بعد جیلا برای شما آقابت به خیری بیاره و برای برزخ شما خلاصه حساب بریزن، حسابتون رو پر کنن به خاطر وجود یه بچه صالح تو نسلتون. حالا میبینید آمار طلاق چی شده، آمار طلاق چی شده. دلیلش بدعهدیه. چرا؟ به خاطر اینکه کسایی که عهد میبندن دارن یک جورهایی نسبت به همدیگه گذشتهایی میکنن. اگر میبینید آمار کسی اگه بگه من فهم من علاقه من این همش بگه من، این به درد زندگی نمیخوره. برای همین میگن و صلح و خیر، در قالب زندگی میگن صلح و خیر. صلح میدونید که این برای طلبه ها واضح، صلح مادر عقوده. صلح اینجوری، یعنی هر عقدی که حل نشه با صلح حل میشه، صلح عقد مادره. یعنی آقا بسازید با هم دیگه. هی کسی بگه من اینجوری میکنم، ذوق و سلیقه من اینه، من اینو من ولا اینجوری میشه. بعدش هم تاش کجا داریم میریم؟ داریم میریم به سمت همین اروپایی ها. بهتون گفتم این اروپایی ها به دلیل اینکه اینقدر فردگرایی توشون قویه، به همین دلیل نرخ ماندگاری زندگی بعد از ازدواج زیر 3 ساله تو اروپا، و این جز مزیت ویژه های ما هاست، ما مسلمان هاست که اینقدر خانواده داریم و خانواده برای اون مهمه. و متاسفانه داره آدم میبینه که خانواده داره رفته رفته این میثاق ها داره کش شلغم میشه دیگه. یعنی خیلی راحت، یعنی اصلا اینگاه هیچ طوری نیست طلاق میخوام بگیریم. چرا؟ احساس میکنیم یه خورد با هم دیگه نمیخوریم و احساس میکنیم مثلا. بعد یه خورد هم با هم دیگه دعوامون شده و اینا، دیگه فکر میکنم که دیگه باید طلاق بگیریم. اگر کسی عهد حالیش نشه، عهد با امام امت و اینا هم حالیش نمیشه، آخرش عقد حالیش نشه اینا رو حالیش نمیشه. صحنه رشد همین جاست که شما وقتی که یهو اینجا شلوغ شد، خب این آخر مجلس و اینا دیگه اینجا شلوغ میشه، یه نفر اومد جا کنی مثلا این بشینه، خدا برات جا میکنه. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. خدا یه جاهایی اوی باز میکنه، نه تو اهل اینی که جاگیر آوردی، اهل جا دادن به بقیه، اینش مهمه. وقتی که جاگیر آوردی، جا تو میدی به بقیه. مثل بعضیایی که میزو چسبیدن ول نمیکنه از اول انقلاب. خب این جاگیر آورده، جا رو ول نمیکنه دیگه. جاگیر آوردی؟ نه، این جاگیر بیاره جاشو میده به بقیه. پس یفسح الله لکم، اگر یه جای جاگیر بیاره، خدا جا براش جور میکنه، جاگیر بیاره. میفهمم اگه کسای دیگه هم بیارن جا خالی میکنه. اذا قیل لکم تف، حتی همین هست، تو همین چیز هست. رشد عجیب غریب، بادکنکی، پفکی، که رشته خیلی از ماها پفکیه. من میگه پفک اینجوری فشارش بدی اینقدر بیشتر ماده نداره، فقط اینقدر هیکل داره. فشارش بدی اینقدر بیشتر ماده نداره، فقط هیکل گنده کرده. رشته اینجوری از این داستان ها فراوانه تو چیز. تو همین کتاب روح مجرد، باز الان یادم افتاد، این آسد هاشم حداد مبتلا به یک مادرزن خیلی بد اخلاق بود. بعد بهش رفتون از آقای قاضی سوال کرده بود که من میتونم زنمو طلاق بدم؟ گفتم نه آقا، شما با زنت که مشکل نداری، با مادر زنت مشکل داری. واسه به این سید خیلی فحش میداد مادرزنش. میگفت یه موقع من اومدم دیدم که مادر زنم مثلا پاشو کرده، داره یه پیرزنی مثلا پاشو کرده تو حوض، پاچش زده بالا پاشو کرده تو حوض. بعد این تا من اومدم این از این صحنه مثلا متأثر شد و متعزی شد، برگشت مثلا رگباری از بالا تا پایین رو فوش داد. این سیدم میگه من دیدم یک وایسم باید جواب بدم دیگه، تحمل ندارم. گفت زدم بیرون. همینش که زدم بیرون اومدم، دیدم یکی کنارم داره راه میره. نیا کردم خودمم. اولین مکاشفه آسد هاشم حداد تو همین صحنه اتفاق افتاد. خود جسمانیش و خود روحانیش رو جدا از هم دیگه دید تو این صحنه. یکی اومد به علامه طباطبایی، این قاعده علامه طباطبایی بود، کسایی که می اومدن به علامه طباطبایی می گفتن به ما دستور بدید، علامه بهش می گفتن که شما خانواده داری، زن داری، اینا می گفتش مثلا آره، می گفتش خدا رشد تو همون قرار داده، برو به همون برس. برای همین میخواستم بگم که بعضی میگن نه آجا از اون های و هویا، از اون های و هویا، و والذین هم لامانات وعدهم راغون. عهد میبندی، عقد میبندی، قراری میذاری، قولی میدی، پای قول و قرار رو همینو وایس، همینو وایس. یه سلواتی مرحمت بفرم. یه 5 دقیقه اون بحثی که داشتیم دنبال میکردیم دنبال بکنیم. تا کجاش گفتیم؟ تا اینجاش گفتیم که یک موسای اومد فرعونی رو باش شروع کرد به برخورد. اینجا اون معنی مهم رو به خدمتون عرض کردم. ببینید دارد که میگه آقا بیایید صبر کنید، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. اگه دارید با من بیعت میکنید، ما میخوایم بریم تا کجا؟ تا اینکه زمین رو ببریم زیر عبودیت خدا. ما اینجوری داریم قیام میکنیم. دقیقاً این همون وجه تمایز قیام های دینیه با غیر دینی. من عرض کردم آقا ما پوز آمریکا رو اگه فکر کردید میخوایم بزنیم، اون چینه که داره پوز آمریکا رو میخواد بزنه. این همون روحیات کودکانه است که یه موقع اسوازی همون میدوزن، یه موقع بزرگن برای پوزنی با جناقشون میرن یه ماشین فلانجوری میخرن، در سطوح ملیش هم میخوان پوز همدیگه رو بزنن. هر چقدر بهتر زمین میتونن بخورن، تحت اقتدار خودشون بیارن، میارن. و تا سال 2030 هم این اتفاق میفته برای چین. او به عبارتی پوز آمریکا رو تا یه حدی خواهد زد. اصلا هم درگیر نمیشه با آمریکا، چون که یه منطقی برای خودش داره، تو منطق خودش هم درسته. سوال اینه چین آیا میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بس از این کار بیاره بست ربوبیت الهی بده؟ نه بابا، این دوتا ابرقدرت هم میخوام بیافتن به جون هم دیگه. این همون کودکی این قضیه است. ببینید ما مشکلمون تو این قیام‌های دینی اینه. امیرالمؤمنین یه جا میفرماد چیه؟ میگه بابا مشکل من با شما میدونید چی الان که حرکت نمی‌کنید پا به پای من؟ انی اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم. من شما رو به خاطر خدا میخوام، شما منو به خاطر خدا نمیخواید، شما منو به خاطر خودتون میخواید. این تفاوت. اگر مردم کوفه دارن ابی عبدالله رو دعوت میکنن، نه به خاطر اینی که امام حسین بیاد اونجا پایگزار یه جریان عدل بشه، جاپای اهل بیت باز بشه تو اونجا، عمده برای این دعوت نمیکنن. برای چی دارن دعوت میکنن؟ برای اینکه یارانهای توپولی گرفته بودن تا اون موقع، خورده بودن، چریده بودن، خیلی هم مردم خوبی بودن، اصلا جامعه خوبی بود، به قول امیرالمومنین سنام العرب بود، یه آدم حسابیایی بودن توش، اصلا پایتخت نظامی امیرالمومنین بود. اینجا اومده بودن، حالا یه ظلمایی بهش شده بود، حالا اومده بودن که امام حسین رو دعوت بکنن، امام حسین حالا قاعده رو برگردونه براشون، برای خودشون. اونجایی هم که دیدن نه این تو میری از اون تو میری نیست، همون ورزش، همون کسی که دعوت کردن همون رو کشتن. اینجاست که میگه بابا ان الارض لله یوره، ما میخوایم از اول به اون سمت بریم، ولا عاقبت للمتقین. بعدش هم انقدر این جریان خب طول میکشه که یه دیکم آوردن برگشتن گفتن قالو اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بابا نیومده بودی، ما داغون بودیم، حالا اومدی بازم ما داغونیم، چه فرقی کرد حالا؟ این چه اوضاعیه؟ نیومده بودی داغون، اومدی داغون. حضرت موسی گفت عسى ربكم ان يهلك عدوكم، وایسین درست میشه، و یستخلفکم فی الارض، شما رو خلیفه در زمین میکنه، فینظر کیف تعملون. اگرم خلیفه در زمین میکنه، نه به خاطر اینکه حالا میخواد یه حال بده بهتون فقط، نه میخواد ببینه حالا شما چی کار میکنی. شما که انقدر ادعا داشتی که اگه نمیدونم صدا سیما رو چند وقت ما بدن ما میتره کنیم، بیا صدا سیما با تمام شبکه‌ها 40 سال لسا خونده ببین چی کار میکنی. فینظر کیف تعملون، میخوام ببینیم شما چی کار میکنی حالا. خیلی ادعا داشتن، خب ببین ادعاتون ثابت کنید. ادعا کردن که گاهی اوقات کارو میده دست اینها، ببینید حالا شما داری چی کار میکنی. بعدش هم نشون میده آیه که این آل فرعون برجد انقدر چلونده شدن اینها، تا اومد و غرق شدن. چه اتفاقی افتاد؟ خدا میگه و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمه الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، به واسطه صبر و پایمردی. دیدید فرعون غرق شد؟ خب تمام، فرعون غرق شد دیگه. آیه بعدش عجیبه. ببینید آدمایی که زدن فرعون غرق کردن با یه ملاک هایی که تو ملاک های جنگی خودشون بوده و اصلا قابل باور نیست، این ملاک ها اصلا قابل قبول نیست که برگردن با یه فرعونی خودشون رو درگیر بکنن، بعدش هم برن همین جلوی رود نیل اینجوری وایسن بگن خب چی شد؟ بعد حضرت موسی هم بگه کلا ان معی ربی سیهدین، و هر جد ما اینجا بالاخره در میریم. اینجا همه خلاصه جونشون اومده بود تو دهنشون، حضرت موسی هم خیلی بله ان معی ربی سیهدین، تا اومدن و با این شیوه غرق شدن. حالا رسیدن اون طرف رود، حالا فرعونی هم نیست، حالا چه جوری زندگی بکنیم؟ با چه ملاکی زندگی بکنیم؟ با همون ملاکای قبلی. گفتن چی؟ گفتن فلم ولم ما جاوز وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. تا رد شدن برگشتن گفتن موسا یه بوتی هم بذار ما بپرستیم. حضرت بهش میگفت خیلی بیشعورید، خدا وکیلی انکم قوم تجهلون. ما همین الان رود رد شدیم، همین الان با ملاکات دیگری اصلا این کارو کردیم، با قواعد دیگری، با قواعد دیگری که عزیز من برای خودمونم قابل فهم نیست نتیجاش چه باشه برای دشمن. و این جزء مزیت ویژه‌های ماست که دستمون دشمن اگر اینجوری باشه نمیتونه بخونه، چون که قواعدش قابل فهم نیست، چون که مربوط به غیبه. اگه خواستید فردا باید اینو توضیح بدیم، قواعد غیر قابل فهم داره حتی برای خودمون، چه باشه برای دشمن. وگرنه اگر شروع کنید از اون قواعد بیاد پایین قابل فهمیم، دستمونو میشه خوند. اگه فکر کردی تمام قواعد ما موشکه اشتباه کردی. اگه از اون حرفا بیایم پایین، بیایم رو زمین وایسیم، یه چیزی دیگه است. بعضی فکر میکنن مثلا ما تو صنایع موشکی مثلا یه هول دیگه بدیم دیگه آمریکا رو مثلا گرفتیم. آدمای الکی خوش روسیه اینا برنامه‌ریزی کردن سال 2050 بلکه بتونن صنایع مثلا نظامی آمریکا رو رد کنن. 2050 خب یه سری آدم متوهم اون فکر میکنه که فقط ملاکات ما این چیزاست. بیشتر این فاندای تحصیلی که تو دنیا توزیع میشه، تو اروپا، آمریکا، خیلی جا، این از دارپا میاد، از صنایع هایتک نظامی آمریکا. یعنی همین بچه های مهندس خودمون طیب الله تقبل الله دارن پروژه های نظامی آمریکا رو انجام میدن، ولو به چند واسطه. موبایل میدونید که جز محصولات دارپا هست، موبایل جز صنایعیه که از دارپا در اومد، اینترنت همینجوری، بسیاری از چیزهای هایتک که در میاد از دارپا در میاد، از صنایع هایتک نظامی آمریکا در میاد، محصول علمی اونجاست. ما با ملاکات دیگری داریم درگیر میشیم، وگرنه کاری که چین میکنه درسته. کاری که ما میکنیم خودمونم نمیدونیم برای چی این کار باید بکنیم، ولی از اون اولش هم به پیغمبر گفتن پیغمبر از همون اول خط و نشونا رو بکش، قول یا ایال کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین. خط کشی انگار مثل این کسایی که نمیفهمن یقره یاد ولا انتم عابدون ولا انا عابدون ولا انتم عابدون، مثل اینکه چند بار به طرف بگی آلیش بابا ما رام برو تو رو یکی نیست. همون اولش اومدن با پیغمبر ماسمالی بکنن، از این نرمش ها و ماسمالی کردن ها، روغن مالی ها انجام بدن. تعبیر قرآن ماسمالی میگه ود دو لو تدهن و فیدهنون، دارن روغن مالی میکنن، ماسمالی میکنن، تو ماسمالی کنی، ماسمالی نکنی قضیه را، جنگه. اینجوریه. از اون اولش هم قلدربازیه راجب شاخ آخر، از اولش هم همینجوریه. چرا اینجوری هم معلوم نیست، نتایجش هم چرا اینجوری میشه بازم معلوم نیست، ولی داریم از یه جای دیگه تزریق میشه این فکر. من یه موقعی به یکی از تمام کنم به یکی از مسئولین امنیتی کشور که همه تون میشنسید، حالا اسمشو نمیگم، گفتم شما دوره دافوس دیدید یه باره، گفتم در دوره دافوس معنی نداری که تکه به لشکر سه تا لشکر میخواد، باره گفتم این مقدار تجهیزات میخواد، گفت آره. گفتم این مقدار آذوقه میخواد، گفت آره. گفتم این مقدار چی میده، این مقدار کشته میده، گفت آره. همش محاسبه داره. گفتم شما قبول داری؟ گفت آره. گفتم دقیقه امیرالمومنین همینو قبول نداره، تو روایات هست. وقتی بهش میگن که آقا میخوام بریم با فارسا به جنگیم، خیلی تعدادشون زیاده، حضرت اصلا خیلی تعبیر نمیگه، ان امر هذا الدين لم يكن نصره وخذلانه بكثره ولا بقله. اصلا ما با این تعداد مداد کار نما میریم میجنگیم و پیروز میشیم. این جنده الذي اعده و امده. به امام وقتی گفتن که ما تجهیزات نظامیمون و هواییمون این مقداره، امام نگاه کرد گفتن 7 روز اگه میخوای روی هیکل ما حساب بکنی حلسه 7 روز داریم. من چیز امام گذاشتن کنار گفتن خب برید بجنگید، به اینا کاری نداشته باشید. یعنی چی دقیقا؟ یعنی چی؟ این یعنی این که ما با منطق دیگری و با عقلانیت دیگری کار میکنیم. اشتباس که از یه محاسباتی وارد یه محاسبات دیگری بشیم. این بحث رو ادامه خواهم داد انشالله. تو همینجا مطالب مهمی وجود داره، مطالب کلیدی وجود داره که ماها باید تفاوت خودمون رو و مزیت ویژه خودمون رو متوجه بشیم. یه صلواتی بر محمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى أبنيها عدد ما حاط به المشرك. اللهم كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دوست هست به صحرا چه حاجت جان 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 به حالتی که تو را هست با جانا تمام زمان تو را به حالتی که تو را هست با خدا. چه حالتی شما با خدا داری ما نمیدونیم. به قول خودتون لی مع الله وقتون، یه وقتایی هست با ما با خدا که اصلا دیگه هیچ کی توش نیست اون وقت. جانا به حالتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چاره است. جانا جانا به حالتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. آخر سال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتی ببینم بیتو میگیری یا نه. ارباب حاجتی زبان سالیست در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. کریم کاری به جز جود و کرم نداره، کریم کاری به جز جود و کرم نداره. آقام تو مدینه است ولی حرم نداره، آقام تو مدینه است ولی حرم نداره. کریم کاری به جا، کریم آقام تو مدینه است ولی حرم نداره، آقام تو مدینه است. غریب اون یکم هم دم عشق و آه، غریب اون یکم. بابا روزه امام حسن که میشه خیلی حضرت زهرا توجه میکنم. چرا؟ تو این یه مصرع بعدش میاد. غریب اون یکم هم دم اشکاه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میده غریب اون یکم هم دمش خواهم دیده که مادرش تو کوچه بی پناه دیده که مادرش تو کوچه بی پناه حسن آقام حسن آقام حسن حسن جان حسن حسن آقام حسن حسن حالا اینه یه بار دیگه بگو کریم کاری به جز جود و کرم نداره کریم کاری به جز آقام تو مدینه ولی حرم ندارم آقام تو مدینه است سفره امام حسن پهن شد مطمئن باش دست خالی امشب بیرون نمیری امام مجتبی چند تا آقازاده دارن تو کربلا دو تا شما شنیدیم یکی دو تا آقازاده دیگه هم دارن یکیشونم مجروح شد یکی عبدالله ابن حسن که امروز سر شب سر سفره شد یه سالش نبوده باباشو از دست داده خاطره ای از بابا نداره همه چیز شبیه عبدالله حسین هم براش بابا هم براش عموه اینقدر رابطه این دوتا رابطه ابی عبدالله با عبدالله ابن حسن اینقدر رابطه عجیبیه که میدونه به زینب سفارش میکنه زینبم تو حواس تو بده به عبدالله مقاتل نوشتن یه موقعی که آقامون از بالای است فرمود بسم الله و بالله و حالا ملت رسول الله عموشو تو این حالت دید نوشتن مقاتل و خرج عبدالله ابن حسن و هو غلام لم یراه دیدن یه نوجوان نابالغی حوزد به صحنه از اون دور ابی عبدالله به زینب کبرا میگه نگرش دار عبدالله بود و زینب کبرا بود و بالاخره دوتا میرسن تو گودی قتلگاه فلح قد و زینب زینب میگیرتش فبتنا امتناعا شدید و دست خودش و از دست زینب میکشه اینقدر اونجا حرومی بودن دیگه ابی عبدالله به زینب میگه تو برگرد نانجیم شمشیر رو بر میدارن که بزنه به ابی عبدالله. ببین این بچه فکر کنم این بچه 11 سالشه. اینجاشو نگاه کنی اصلا استخونی نداره، گوشتی نداره، دستشو آورد والله لم و فارغ امی. یو دید دستش به پوزا بیزان شد. من فکر میکنم وقتی گفت تا اونجا هی میگفت ام، تا ضربه رو خوند گفت وا اما. من فکر میکنم ذوقیم، ولی خواست بگه اگه بابام نتونست جلو ضربه رو بگیرم، کار آخر و هر ملکت چه خونی به جیگر اهل بیت کرده، چه خونی به جیگر حسین کرده. دیگه اصلا ابی عبدالله تو وضعی بود که حتی نمیتونست این بچه رو بغل کنه، یه نیزه تو پهلوش بود، یه نیزه تو دهان مبارکش بود. هرمله ستاتی رس شعبه آورده، یکی را خرج گلوی علی از غرب. یکی را خرج چشمان قمر بنی هاشم. تو آخرین لحظه عبدالله ابن اسد شهید آخره، تو لحظات آخر از فاصله نزدیک عبدالله رو به ابی عبدالله دوخت. حسین دلم تو روزه ها میشکنه مثل شیشه، ولی روزی مثل روز حسین نمیشه، ولی روزی مثل روز حسین نمیشه. غریب اونیه که سر به بدن نداره، غریب اونیه که سر به بدن نداره. آقا رو زمینه ولی کفن نداره، آقا رو زمینه ولی کفن نداره. حسین آقام حسین، آقام حسین حسین جان حسین.